بسم الله الرحمن الرحیم. که عالمی که درش زندگی میکنیم نگهبانانی هستند که مراقبت از ما دارند، حافظانی هستند که اعمال را حفظ میکنند، دانایانی هستند که خیلی چیزها را میدونند. بنابراین دنیایی که درش زندگی میکنیم دو تا رویه داره، یکی ظاهر یکی باطن. این ظاهر و باطن چند تا اسم داره. ظاهر دنیای ما رو میگن ملک، له الملک و ول ملکوت. باطنشو میگن ملکوت. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. معلوم میشه کل شیء ملکوت داره، یعنی باطن داره. ظاهر این دنیا در این حدی که ما زندگی میکنیم فیزیکه و ما باش سر و کار داریم. وقتی اینجا گفتیم که علومی که کار داریم، فیزیولوژی، بیولوژی، تکنولوژی های صنعتی، شیمی، فیزیک، عرض کنم که جانورشناسی، هیئت، ستاره شناسی، همه اینا مربوط به عالم ظاهری است. اما علومی هست مربوط به باطن این جهان. اون علوم باطن جهان را فقط یک راه داریم، در واقع دو تا راه ما پیشنهاد کردیم، دو تا راه گفتیم. یکی این که چون از باطن جهان خبر نداریم، فقط اون باطن جهان را پیغمبران، ائمه، مأموران الهی از طرف خدا باید خبر بدن. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. معلوم میشه کل شیء ملکوت دارن، یعنی کل شیء هم ملک دارن هم ملکوت. دست من ملک، ملکوت داره. خود من ملکم، ملکوت دارم. این اتاق ملک، ملکوت داره، یعنی باطن داره و ما باید این باطن را بدانیم. یه مثالی زدیم، حالا اون موقعی که مثال زدم نمیدونم مستمعینم کیا بودن، به اصطلاح خیلی مثال ساده ایه. اینو عرض میکنم برای اینکه شما هم یه وقت به فرزندانتون، به جوانترا بگید. گفتم که نسبت این جهان بزرگی که ما زندگی میکنیم با عالم برزخ و عالم آخرت، نسبت عالم رحم است به عالم دنیا. اگر در رحم خدا زبان میداد و فهم میداد به دو قلوها، سه قلوها، چهار قلوها که اونجا بتونن با هم صحبت کنن، میگفتن که اینجا چهار نفر هستیم با این همه امکانات. میگن یه جهانی هست هر چی زمینشو میره تموم نمیشه. باور کردنی نبود واقعا، چون نسبت عالم رحم و رحم مادر با عالم دنیا حتی یه شهر قابل مقایسه نیست. اون وقت این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم نسبتش با باطن این جهان که ملکوت جهانه، ملکوت زمین، ملکوت کره زمین، ملکوت خورشید، ملکوت ما، جهانی هستند که ما نمیتونیم بهش پیدا کنیم مگر اینکه از طرف خداوند بگن. یه راه ادیان برای ما قرار دادن. اون راه اینه که کسانی که اصلا مشغول تزکیه نفس، تهذیب نفس هستند، اینها از عالم‌های دیگر خبرهایی مطلع میشن. اینو کی گفته؟ این گفته. گفته اقرأ ورقه. این ورقه دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی از نظر مقام ظاهری برو بالا، یکی اقرأ ورقه، آیات قرآن رو که میخونی به باطن قرآن، به باطن عالم آگاه‌تر میشی. عرض کنم که یه اصطلاحی رو قطعا شنیدید، همتون شنیدید. یه ذره من البته بلد نیستم، ولی در حدی که ما شنیدیم، میگن بعضی ها قدرت خلع روح از بدن دارن. خلع روح از بدن یعنی چی؟ یعنی قدرتی دارن که میتونن بدنشون اینجا نگه دارن، خودشون برن از بدن، نه کامل بیرون. کامل برن بیرون که میشه عالم مرگ، حالت مرگ، ولی بتونم به جاهای اطلاعاتی پیدا کنم. تجرید میگن، تجرید روح، تجرد روح، یعنی روح رو مجرد کنن، جدا کنن و عالمی رو ببینن. اونهایی که غیب میدونن، آینده میدونن، غیر از ائمه و پیغمبران، اونا که مسلمه. وقتی که از آینده من خبر میدن، من در آینده چی میشم، چقدر بچه پیدا میکنم، قرضم داده میشه یا نه، مریضم خوب میشه یا نه، خودم به کجا میرسم، بعضی از اینها رو در عالم خواب به ما میگن. رؤیای صادقه یک نوع تجرید بدنه. رؤیای صادقه داریم دیگه، رؤیای صادقه. تعبیر خواب یک نوع ارتباط با عالم ظاهریست، با باطنی، ملک با ملکوت، که بعضی ها اینو دارن. میگن ابن سیرین در اثر عرض کنم که زهد و راههایی که رفته به جایی رسیده که میتونه تعبیر خواب رو بدونه، چون تجرید روح میکنه، روحش رو از بدن جدا میکنه. البته منظور عرض کردم جدا کردن کامل نیست، انگار که ما تو این اتاق نشستیم، یه قدرتی بعضیا پیدا میکنن که نصف بدنشون از این اتاق برن بیرون بتونن پشت بونو ببینن. این هست. البته در شرع به ما دستور ندادن دنبال این بریم، ولی این مسئله هست. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم دنیایی که ما درش زندگی میکنیم همینی که میبینیم نیست، با تمام وسعتی که داره. الان فاصله ما بین ما و بین بعضی از ستارگان میگن 2,000,000 سال نوریه، که در هر ثانیه میگن 300,000 کیلومتر راه میره نور. اون وقت ببین چی میشه بزرگی این عالم. تازه اونایی که بشر فهمیده و تونسته به دست بیاره، این عالم باطن داره و باطن این عالم غیر از ظاهر عالمه. یکی از چیزهایی که در روایات و آیات بسیار بهش تکرار شده اینه که ما ظاهرم میبینیم این فرش جامده، ظاهرم میبینیم این گل نبات نامیه، نامی یعنی جامد کامل نیست، نمو داره. ظاهرم میبینیم که این گربه مثلا احساس غریزی داره، اما باطنشو نمیبینیم. انسان هم غریزه داره هم فطرت. اصطلاحاتش مثلا جمادات رو میگن مادون حس و غریزه، اینا رو میگن حس و غریزه. یه خود بالاترش رو میگن که غریزه و چیزهای بالاتر برای حیوانات. به انسان میگن دارای فطرته، یه چیزایی داره. اما این جهانی که درش زندگی میکنیم، اینایی که میبینیم نیست، اینا یه قسمتشه. اون وقت قرآن کریم که 100% صحیحه و درسته، دوتا نکته گفته که دوتا نکته خیلی مهمه. پیغمبر اکرم شبا که میخواستن بخوابن 6 تا سوره رو میخوندن. به این 6 تا سوره چی میگن علی جون؟ میگن مسبحات ست، یعنی 6 تا سوره که اولش با یسبح و سبح شروع میشه. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مسبحات ست رو چرا میخوندن؟ اون بمونه بلد نیستیم مگر یه ذره مثلا چیزی اگه تو روایت گفته باشه یا بزرگانمون گفته باشه. اما یعنی چی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض؟ یعنی تمام موجودات تسبیح خدا میکنن. تسبیح میکنن یعنی چی؟ یعنی میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله. و قرآن در یه آیه فرموده و این من شیئن الا و یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. خیلی این آیه عجیبه. و این من شیئن نفی عمومی میکنه به استثناء. هیچی نیست در عالم مگر اینکه تسبیح خدا میکنه، اما شماها تسبیحشونو عمیقا نمیفهمید. لا تفقهونه یعنی تفقهشو ندارید، عمیقا تسبیحو نمیفهمید، ولی تسبیح داره. و این من شیئن الا و یسبح بحمده ولکن لا تفقهونه تسبیحهم. اون وقت یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح لله ما فی السماوات و الارض. به انسان هم گفته سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی قوغاز. یعنی قرآن کریم نشون میده که تمام موجودات شعور دارن. اینم بدونید با اینکه ما اعتقادات کامل ملا صدرا و فقهای ما قبول ندارم، یه اشکالاتی داره چون فلسفیه، اما یه حرفی گفته که حاج آقای ما استاد ما مرتب میگفت. ملا صدرا گفته وجود مساویس با شعور. دقت کنید، یعنی جمادات هم که وجود دارن یک نوع شعور دارن. وقت استدلالی که کرده به قرآن این آیه است، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجودات آسمان ها و موجودات زمین تسبیح خدا میکنن. تسبیح دارن یعنی شعور دارن، چون بدون شعور که نمیشه تسبیح کرد. منتها جماداتم، نباتاتم، حیوانات هستم، انسان ها هستن، جنم و فرشتگان، اونایی که حالا ما میشناسیم از موجودات. میخوام اینو بگیم، این تسبیح موجودات جزء ظواهر هستی نیست. تسبیح اون 500 یورویی هایی که قراره به من بدن من نمیفهمم، ولی یقین بدون تو جیب منم تسبیح میکنم. این موجودات تسبیح میکنن، این جمادات، این گیاهان، این حیوانات تسبیح میکنن. لذا یکی از چیزهایی که به ما گفتن ما به موجودات الهی احترام بذاریم و بدونیم که هست. اینا رو چرا گفتیم ما اینجا؟ به خاطر اینکه میخوایم بگیم که جهان، اون چیزی که ظاهرشو و صفحاتشو و فنومنشو میبینیم نیست، نومنم داره، باطنم داره. باطن جهان غیر از این ظاهرشه و باطنش خیلی بزرگتر از این ظاهرشه. حالا چگونه اعمال ثبت میشه؟ این چگونگی ثبت اعمال را ما نمیتونیم کاملا بفهمیم، ولی مسئله اینجاست، روایاتی که برای ما هست، که ما دو جور مثبت اعمال داریم. دو تا فرشته اعمال روز ما رو ثبت میکنن، دو تا فرشته روایات داریم اعمال شب ما رو ثبت میکنن. اون وقت این مأمورین روز و شب کی پستشون عوض میشه؟ پست اینا که عوض میشه مثل پست عوض شدن کارمندان امروزی نیست. وقتی که میگیم هشت صبح تا چهار بعد از ظهر، سر چهار بعد از ظهر این هشتیا میرن و چهار بعد از ظهر تا شب دوازده شب مامورا میان، درسته؟ اما ماموران شب و روز ثبت اعمال خدا یه ساعت خورده این مشترکن، نمیرن، هستن تا تعویل بدن. چه بین طلوعین؟ لذا بین طلوعین بهترین اوقات عبادت، بهترین اوقات بیداری، بهترین اوقات تماس با خدا. و روایاتی داره که در بین طلوعین دو تا فرشته ای که اعمال دست طرف راست و طرف چپ ما هستن خوب و بد ما رو می نویسن، هستن تا طلوع آفتاب. اونهایی هم که روز میخوان از موقع طلوع صبح صادق هستن به بعد. خیلی جالبه، این روایات داره که اینها با هم ملاقات میکنن. این یه دونه روایات رو من میخونم، جالبه. اسحاق ابن عمار: قلت لأبی عبدالله علیه السلام اخبرنی به افضل المواقیت فی صلات الفجر، بهترین موقع، بهترین وقت در نماز صبح کیه؟ فقال، امام صادق علیه السلام فرمود مع طلوع الفجر، بهترین موقع اینه که از اول طلوع الفجر آدم بیدار بشه. خیلی عجیبه. فقها هم میگن که برای نافله شب دو تا دو رکعتی قبل از طلوع الفجر بخونید، بقیهش اداست. میفرماید مع طلوع الفجر ان الله عز وجل یقول، و حضرت صادق استدلال میکنن به قرآن، خدا میگوید و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. میفرماید این قرآن الفجر یعنی خوندن نماز فجر، این قرآن الفجر یعنی صلات الفجر، قصد خدا نماز صبح. تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار، نماز صبح رو هم فرشتگان شب هم فرشتگان روز شاهدن و ناظرن. فاذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر اثبتت له مرتين، موقعی که نماز صبحش و اول صبح خوند براش دو بار نوشته میشه نماز صبح، انگار نماز صبح دو بار نوشته. اثبتها ملائکت اللیل و ملائکت النهار. روایت رو از بهار جلد 5 صفحه 321 ما در اینجا نقل کردیم. میخوام اینه بگیم که به اصطلاح ما کارهایی که داریم، کارامون یه ظاهر داره یه باطن داره. در باطن کارها نویسندگان خداست، قبلاً هم آیاتش رو خوندیم در قبل، و فرشتگان مأمور. فرشتگان مأمور تقسیم شدن، کارهای مختلف ما رو می‌نویسن، مخصوصاً نمازهایی که فرشتگان شب و صبح می‌نویسن. خیلی مهمه که ما اینم بدونیم در این باطن اعمال چیزای ثبت میشه که برای ما قابل تعقل نیست. چه قابل تعقل نیست؟ الان عکاسی اومده و صورت ما رو عکس میده، صدای ما رو ضبط میکنه، چشمای ما رو ضبط میکنه، اما تفکر منو، من الان نشستم اینجا یه فکرای میکنم، فکرای منو هنوز بشر نتونسته ضبط کنه. ما باطن اعمال رو، باطن جهان رو نمیدانیم، اما اعمال ما را اونایی که ضبط میکنن، هم ظاهر اعمال ما رو ضبط میکنن، هم باطن اعمال ما رو. این مثل جمله که عرض میکنم توجه بفرمایید. صدای من یه پدیده است، سخن گفتن من یک پدیده دیگه است. فعلا بشر اونی که تونسته صدای من رو ضبط کنه، اما سخن گفتن من که یک عمله عکس نداره. سخن گفتن من میشه صدا، شنیدن من، چیزایی که میشنوم یه پدیده است، اما این که دارم الان میشنوم یه پدیده دیگه است. شنیدن یه معناست، مساویست با شنیدن، گفتن، فکر کردن، دیدن، همین مساویست با عمل. درسته؟ بشر هنوز نتونسته از عمل عکس بده، اما خدا در 1400 سال پیش فرموده چی؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. چی رو میبینه؟ عمل رو میبینه. عمل یعنی شنیدنش، عمل یعنی نگاه کردنش. خوشبینی و بدبینی نسبت به مردم عکس برداری قابل بشه؟ نه. اما خدا به وسیله فرشتگان خوشبینی و بدبینی، ظن بد و ظن خیر، اینا رو ثبت میکنه. وقت میگه فمن یعمل مثقال ذره، اینم نکته ای که گفتیم ما، که این مثقال ذره یعنی به اندازه سنگینی کوچکترین جزء. کوچکترین جزء را گفتیم در اون زمانهای قدیم عرض کنم یه معنا داشته، بعد مولکول شد، بعد اتم شد، بعد الان اجزای اتم کوچکترینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، عمل را خدا ضبط میکنه. این خیلی عجیبه. این به اصطلاح جزء فرهنگ‌های ادیان و مخصوصا قرآن کریم که تحریف نشده و ائمه طاهرین گفتن تفکر تو، خوشبینی تو، سوء ظن تو، حسن ظن تو، خیرخواهی تو، بدخواهی تو ما می‌نویسیم. لذا اونا گفتن که یه کاری کن نسبت به مسلمان ها و شیعان خیرخواه باش، خوشگمان باش، بدگمان نباش، فکر بد نکن. اینا خیلی مهمه، تمام اینها ثبت میشه و اینهایی که تمام ثبت میشه مربوط به این باطن اعمال را چی میگن؟ میگن ملکوت اعمال. ظاهر عمل را چی میگن؟ میگن ملک عمل، یا میگن ناسوت و ملکوت، یا میگن ملک و ملکوت، یا میگن ظاهر و باطن. این روایت هست. یه روایتی هست فوق‌العاده راجع به تأثیر ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی اعتقاد ما به خدا، اعتقاد ما به قیامت، اعتقاد ما به امامت، اعتقاد ما به حساب و جزا. ببینید چقدر جالبه، اعتقاد مجسم میشه در روز قیامت، که اینو اسمش میگن تجسم عمل. یه عبارت دیگه هم داشتم قبلا گفتم تو این جلسه، این تجسم عمل یه اسم دیگه‌اش تعویل قرآنه، تعویل اعماله، یعنی تجسم اعمال. هر چیزی یه تأویل داره، آیات قرآن تأویل داره، تفسیر داره. تفسیر یعنی بیان مقصود و مراد آیه، تأویل یعنی تجسم و تبلور و جسم شدن بیرونی آیات کریمه قرآن. حالا مثال هم زدیم همیشه دیگه، گفتیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدا صراط مستقیم را هدایت کن. پیغمبر اکرم می‌فرماید که این صراط المستقیم یعنی راه راست، ولی تأویل داره. معاشر الناس انا صراط الله المستقیم ثم علی من بعد. خیلی جالبه، علی و من و ائمه صراط المستقیم هستیم، یعنی تأویل هستیم. پس تمام اعمال ما یه ظاهری داره یه باطنی. اون باطن اعمال ما حتی اون قسمتهایی را که قابل عکس برداری در این عالم نیست، اونها قابل ضبط هستن و خداوند متعال اونها را ضبط کرده. این روایت رو بخونم دیگه خستتون نکنم. جمله کوتاهی در نهج البلاغه از امیرالمومنین اومده که مجلسی نیست نقل کرده. اعلموا عباد الله، صفحه 39، ان علیکم رصدا من انفسکم. رصد یعنی بیننده، یعنی ضبط کننده. از درون شما بر شما رصدی هست از جانهای شما. و عیونا من جوارحکم، از اعضای بدن شما چشمایی هست که اعمال شما رو ضبط میکنه. خیلی عجیبه، یعنی در وجود شما غیر از فرشتگان، غیر از بیرونی ها، در وجود شما بر شما رصدی هست از درونتون و چشمهایی هست. من جواره کن و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم، داران راستینی که اینها اعمال شما رو نگه میدارن و حفظ میکنن. هر عملی کردید گم نمیشه، حفظ میکنن، ضبط میکنن. خیلی جالبه، یحفظون اعمالکم و عدد انفاسکم لا تسترکم منهم ظلمت و لیل انداج. شما رو نمی پوشونه از اینایی که حفظ اعمال شما رو می کنن تاریکی شب سیاه. لیلت انداج یعنی تاریکی شب سیاه، یعنی تاریکی شب سیاه هم اعمال شما رو، این اعضایی که در بدن شما خود خلق کرده اینها رو می نویسن. و لا یکنکم منهم بابون زورتاج، و شما رو پنهان نمی کند از اون حافظان درهایی که در دارن، قدرت دارن، باز و بسته می شوند، بلکه اعمال شما همیشه حفظ میشه. یکی از آیاتی که اینو به عنوان مثل آخرین قسمت این درس بگم، این آیه رو زیاد بخونید. ان ربک لبل مرصاد. اینو به بچه‌هامون بگیم. این خیلی عجیبه، جالبه. من 14 15 سالم بود، این حسین به من گفتش که یه تابلو دلم می‌خواد تو درست کنی تو مغازه‌م بنویسی. چند وقت پیش بهش گفتم، گفت هنوز تو مغازه هست. 50 سال پیش. این آیه رو دادم خطاطا نوشتم، ان ربک لبل مرصاد، بدان که پروردگار تو در کمینگاه. مرصاد کمینگاه، کمین کرده، رصد میکنه. وقتی این روایتی که خوندم میگه که ما از بدنمون، از اعضای جوارحمون و از روحمون خدا مرصاد خلق کرده، حافظ خلق کرده که عکس برداری میکنه. خدایا به جمله جمله های قرآن کریم و به جمله جمله های خطابه قدیر پیغمبر و به جمله جمله های دلسوزانه حضرت زهرا سلام الله علیها، همه این جمع و دوستانی که نیستن و فرزندانمونو و متعلقینمونو و استادامونو جز بهترین علاقمندان امیرالمومنین و پیغمبر اکرم قرار بفرما. ما را به خدمت و نوکری، دختران و زنان ما را به کنیزی امام زمان تا آخرین لحظه عمرمون موفق بفرمایید.